بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این چند روزه مربوط به حق و ناس بود، اینکه حقی از دیگران به گردن ما بیاید و این حق و ناس خیلی مشکل است. لذا همه نگران این حق و ناس بوده و هستند و ما باید خیلی مواظب این حق و ناس باشیم که کسی بمیرد و حق دیگری برگردنش باشد، در عالم برزخ گرفتار است، خیلی گرفتار است. در قیامت به او خیلی سخت گیری میکنند. و گفتم اصلا سؤال و جواب راجع به حق و ناس مربوط به خداست، نه پلیس راه ها، نه ملائکه. و خدا هم قسم خورده است از حق و ناس نمی گذره. ما نباید اینها را شوخی بگیریم. یه وقت جدی می شود دیگه کار از کار گذاشته. و قبل از اون که کار از کار گذشته باشد، باید در این دنیا جبران بکنیم. در قاعده اصولی میگن که گاهی محتمل قویست، اما احتمال ضعیف است. عقل ما میگه باید احتیاط کرد، اما گاهی محتمل ضعیفه، احتمال هر چه قوی باشد احتیاط لازم نیست. وقتی میخوان مثال بزنن میگن که حق و ناس این طوره، محتمل قویست، اگر راستی درست باشه باید انسان جهنم بره، در عالم برزخ باید گیر باشه. یه احتمال در صد احتمال منجز تکلیف می شود. عقل ما میگه باید احتیاط بکنیم، بلا احتمال یک در صد باشد. اما گاهی محتمل قوی نیست. میگن مثل باب طهارت و نجاست در اسلام اینجوره، سهل انگاری در اون شده است. قضا لازم نیست احتمال، بلا احتمالم خیلی قوی باشه. قضا وقتی بریم تو رساله های مرجع تقلید ببینیم راجع به طهارت و نجاست خیلی اینها تسامح کردن. در مستراهای عمومی بریم با کفش تر روی همون زمین مستراهای عمومی با همون بیام تو مسجد و بالاخره همه جا را پاک بدانیم، فقها میگن که آری دورینی، بلا احتمالم خیلی قوی است که این کفش را تهش نجس شد. بارون آمده، شگ رفت آمد کرده و بالاخره بعد دو سه روز کوچه ها معمولا نجسه، اما فقها ها میگن پاکه، بهش اهمیت نده، با همون گل بلا به لواستم هست نماز بخون. میگن محتمل چون ضعیفه ولا احتمالم 170 باشد بهش اعتنا نکن، اما گاهی محتمل قوی است، یه احتمال در 100 احتمال منجز تکلیفه، هم در رساله ها هم عقلا. یه مثال عوامانه بزنم ببینید که اگر محتمل قوی باشد احتمال ضعیف، همه شما احتیاط میکنین. همین الان یه عقرب تو این جلسه پیدا بشه اما گم بشه، همه تون جلسه رو به هم میزنین، در حالی که این عقربه اگر به جان کسی هم بیفته، خب این یه احتمال در هزار احتماله، اما همین یه احتمال در هزار احتمال شما رو تکون میده. حالا هر چه شما علاقه به منم داشته باشید، مؤدبم باشید، جلسه رو نخواهید به هم بزنید، یه عقرب جلسه رو به هم میریزه، مخصوصا تو زنها. چرا؟ محتمل قوی است، احتمال ضعیفه، اما منجز تکلیف پیش شما. ما به همین اندازه احتمال بدیم. این شعر مثنوی را جدی بگیریم، طبق روایات، روایات روش فراوانه، این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم می شود گیرد دمت. یا آقایی درن تخت پولات هی می گشت سر قبرا، به قبرا می گفت اوی عقربات نشونی من بده. عالم کشف قبر را بهش گفتن ما عقرب نداریم، شما اید عقرب را همراه ما میارید. خب اینا روایته، اینا قرآنه، یه غیبت یه عقرب، یه شایع پراکنی یه مار، یه تهمت عقربها مارها. شب اول قبل دچار ما، حالا نمیبینیم، شب اول قبل میبینیم، حالا هم هست ها، نمیگزه، نمیبینیم، اما شب اول قبل میبینیم عقربا افتاد به جانمون. اونم چه عقربا؟ در روایات داریم یه نیش بزنه هزارها رو میکشه، یه سم مارش در یه دریا رو مسموم میکنه. خب خب در قبرم دیگه کسی نیست به فریادمون برسه. مگر اینی که این عقربا نابود بشه. کی نابود میشه؟ دیگه کار از کار گذشته. اگه تو دنیا باشیم این عقربا رو با توبه، با حلالیت، با جبرانی که دیروز میگفتم عقربا رو میکشیم. اما اگه توبه نه، اگر اهمیت بهش ندادیم، اگه غیبت رو غیبت، شایعه رو شایعه، تهمت رو تهمت، اینا هی زیاد میشه، شب اول قبر به جان ما میفته و اینا هست تا روز قیامت. خب این احتمالش ولو 1% باشه، عقل ما میگه منجزه، ولو حرفای من 1% احتمال درست باشه، در حالی که حرفای من 100% درسته، هم مطابق با قرآن، هم مطابق با روایه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. در روز قیامت همه هر چه تو این دنیا کردن اطرافشون رو میگیرن، مارا، مورا، عقربا، محیان بکشونن این رو جهنم. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اون کسانی که این مار و مور و عقربا دوچارشونه میگن ای کاش اینا نبود، ای کاش اینا فاصله داشت بین ما مشرق و مغرب. قرآن میگه که این کاشکی ها که فایده ای نداره. حالا من زنگ خطر میزنم و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وی بنده ها، من رأفت دارم بتون، زنگ خطر میزنم، میگم این غیبت ها، این تهمت ها، این شایعه ها، این دروغ ها، این ظلم ها، اینا مار و مور و عقرب و آتش جهنم میشوند. قبر که آتش ندارد، آتش در قبر را ما درست میکنیم. به قول این آقا قبر که مار و مور و عقرب نداره، ما مار و مور و عقرب را همراهمون تو قبر میبریم. اگه توبه نباشد، اگر این مار و مور و عقرب نباشد، معلوم دوچار ما، اونم 1 روز و 1 سال و نه میلیون ها سال در قبر و در عالم برزخ دوچار ما. نباید متنبه باشیم، نباید در ماه مبارک رمضان مواظب زبانمون باشیم، نباید این آیه شریفه که میفرماید یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو میترسونه، برای اینکه خدا بهتون رحمت داره، مهربانی داره، خدا نمیخواد در قبر شما در اذیت باشی، خدا نمیخواد در روز قیامت شما سرفکنده باشی، خدا نمیخواد در جهنم شما بسوزید و مار و مور و عقرب دوچار شما باشد. خدا ای رو میخواد که متوجه باشید. و چون خدا نمیخواد جهنم بری، تو رو میترساند. یحذرکم الله نفسه. نظیرش در قرآن زیاده. این تجسم عمل یه امر ضروری است، مسلم هست که اعمال ما، کردار ما، چه خوب چه بد، اینا معدوم نمیشن، نابود نمیشن. ما خیال میکنیم نماز که خوندیم تمام شد، نه، این نماز زنده است تا خدا خدایی میکنه. ما خیال بکنیم غیبت ها، تهمت ها، شایعه ها اینا تمام شد، نه، اینا زنده هستن. یوم تجد و کل و نفس ما عملت من خیر محبرا، اینا اطراف تو هستن، اینا محضرن، یعنی با تو یه چشمی میخواد ببینی. اگه اون چشم رو داشته باشی میبینی، هم خوبشو میبینی هم بدشو میبینی. که زید ابن حارثه میخواد، سوادم نداره، سواد الفبا نداره، اما با ریاضت های دینی، با اجتناب از گناه در زمان پیغمبر اکرم راستی رسیده به یه جایی. پیغمبر اکرم رو منبر نگاهش کردن، دیدن که راستی به جایی رسیده. گفتن که رو منبر گفتن کیف اصبحت، حال چجوره؟ گفت اصبحت و موقنا، به مقام شهود رسیدم. بعد گفت یا رسول الله اگر اجازه بدی آه حال شهودم رو بگم. جهنمیه رو میبینم، یعنی میبینم افرادی ما رو مور و عقرب اطرافشون رو گرفته، آتش جهنم شعله بر براشون. بهشتی ها رو میبینم، میخوایی بگم؟ حضرت فرمودن نه. مثنوی میگه که لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. خب اینها رو نمیخوایم، یعنی مقام شهود برا ما نه، اما یه احتمال در صد احتمال. دیگه غیبت نمی‌کنی، دیگه تهمت نمی‌زنی، دیگه شایعه پراکنی نمی‌کنی، دیگه دروغ نمی‌گی، و بالاخره دیگه اینایی که ما رو مور و عقرب میشه، اینایی که آتش جهنم میشه دیگه نمی کنیم. یه احتمال در صد احتمال. لذا از همه تون تقاضا دارم اینها رو ساده نگیرید. شیطان مهارهای عجیبی داره، هر کسی رو به جهنم میبرد از راهی، ماها رو از راه این که همه غرق گناهیم یک حسین داریم، همه در روز قیامت شفاعت ما رو میکنن، ما ایم که زیر لوای حمدیم، ما ایم که بدون حساب کتاب بهشتی هستیم چون شیعه هستیم، شیطان از این راه میاد و میگه غیبت کن، تهمت کن، شایعه پراکنی کن، دروغ بگو، نمام و سخنچینی کن، مال مردم بخور، همه غرق گناهیم یک حسین داریم. این مهار شیطانه. نه، شفاعت مسلم داریم، زیر لوای حمد مسلم هم، آب کوثر به دست اهل بیت خوردن مسلم هست. اون آب هر که بخوره اگه پیر جوان می شه، اگر بدگل زیبا می شه، اگر جاهل عالم می شه، اگه صفات رذیله داره صفات رذیله آب می شه، بالاخره یه انسان کامل می شود که بشه با امیرالمؤمنین بدون حساب کتاب بهش بره. خب اینا حتمی است. اما کی زیر لوای حمد میره؟ خب در روایات فراوانی داریم، زیر لوای حمد میرد اون کسی که عقیده دارد اهل بیت حقه. قرآن اهل بیت، اهل بیت قرآن. دو شعارش هم داره، اشهد ان علی ولی الله تم اذنها، تو جشنا، تو عزاداری ها شعارش هم داره. بس نه، عمده سومه عملش به اهل بیت میخوره. همه اهل بیت این روایت رو دارن، حالا علاوه بر اینکه قرآن در آیات فراوانی داره، همه اهل بیت این رو گفتن. شیعه ما کسی است که عملش به ما بخوره. لذا تارک و صلات میشد مورد شفاعت اهل بیت واقع شه؟ نه، قرآن میگه نه. اون که مال مردم خورده میخوره، حق و ناس داره، میشد مورد شفاعت اهل بیت واقع شد؟ نه. و بالاخره اون کسی که اعمالش، گفتار و کردارش به امیر المؤمنین نمیخوره، اصلا زیر لوای حمد راهش نمیده. شفاعت مسلم هست و شیعه یکی از عقاید مهمش همین شفاعت اهل بیت علیهم السلام. کسی که انکار شفاعت بکنه اصلا این شیعه نیست، یه قدری بالاتر، اصلا این مسلمان نیست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست، اما این چیزا نباید ما را گول بزنه. برسیم به اونجا غیبت بکنیم، تهمت بزنیم، شایعه پراکنی بکنیم، روزمون را 100% باطل بکنیم، بعدم بگیم همه غرق گناهیم، یک حسین داریم. این مهار شیطانه. خدا لعنت کنه این شیطان رو، که در روایات هم داریم که این شیطان یک کلاه رنگ و وارنگی داره، هر کسی را به تناسب حالش کلاه سر او میذاره، تا ببینیم که اون کلاه چه رنگی این میپسنده. روایت داریم یک کسی شیطان رو خواب دید، دید یه دست تناب رنگارنگ روی شانشه. گفت اینا چیه؟ گفت ابصارشون میکنن به جهنمشون میکشن. گفت تناب من کو؟ گفت تو و امثال تو جلو جلو میدوید، خیلی تناب لازم نداری. این زنجیر چی؟ مال مراجع. رفتم سید رضی رو با این زنجیر مهار کردم، نشد. که سید رضی خانومش درد زاییدن گرفته بود، خودشم مطالعه داشت، چراغ متعدد نداشت، رفت سر پولا که امانت بود برداره فردا جاش بذاره. دفعه اول نه و دوم نه و سوم، بالاخره نه، زنه با اون چراغ زاید و اینم مطالعه شد کرد، سرفراز توانست نمره 20 بگیره. همون وقت گفت این، رفتم 3 مرتبه زنجیرش کردم، زنجیر رو پاره کرد. حق و ناس ولا اینجوری یکی از مهارهای شیطانه، و شیطان هر کسی رو از راهی گول میزنه. قرآن همین رو میفرماید. قرآن میفرماید که این شیطان تشر زد به خدا، چندین مرتبه هم تشر زده این بی حیا، و یکی از تشرهاش همین بود، گفت که همه شون را گمراه میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد و اکثرهم شاکرین. از طرف راست میام، از طرف چپ میام، از پشت میام، از رو میام، و بالاخره دیگه تا اونجا کسی نمیمونه. امام باقر سلام الله علیه میفرماید از طرف راست میام از راه عبادت. بعض اوقات واجب میدونه بر خودش غیبت بکنه، تهمت بزنه، شایعه بزنه. گاهی از راه گناه میام، گاهی از جلو میام آخرت را مورد غفلت قرار میدم، گاهی از عقب میام دنیا را در چشم اینها خیلی جلوه میدم. و اینجا مرادمه که امام باقر میفرماید، این که قرآن میفرماید، شیطان میگه از طرف چپ میام، از طرف راست میام، یعنی از طرف عبادت میام، از طرف گناه میام. گناه را وامی دارم بکنه با یه توجیهی، ثواب و وامی دارم بکنه، اما در واقع ثواب نی، گناهه. به حسب ظاهر جلوه ثواب داره. راه باریک است، باریک. و این همه سفارش شده پای منبر بنشینی، این همه سفارش شده روحانی باید بگه، این همه سفارش شده به امر معروف و نهی از منکر، همه برای یک چیز است و اون توجه، توجه، توجه. ما شوخی نگیریم، ما توجیهگری نکنیم و بالاخره ما را شیطان نبره، گاهی از راه دنیا، گاهی از راه غفلت انداختن ما آخرت، گاهی از راه گناه، گاهی از راه ثواب که واقعا ثواب نیست. و خیلی باید مواظب باشیم. حق و ناس خیلی مشکله، راجع به غیبت و تهمت و شایعه دیروز یه مقدار صحبت کردم، امروز یه مقداری راجع به اذیت دیگران صحبت بکنم. این هم خیلیه که انسان زبان گزنده داشته باشه. همینطور که غیبت گناهش بزرگه، تو روح هم زبان گزنده داشته باشیم مثل غیبته. و قرآن هر دو را پهلو هم گذاشته. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه، وای به کسی که غیبت کنه، وای به کسی که زخم زبون بزنه. این زبون نیش داشته باشه خیلی بده. این نیشای زبان ما رو مور رو اقرب میشه، این نیشای زبان آتش جهنم میشه. بعض اوقات به تجربه اثبات شده یه نیش میزنه دیگه موفق به معنویت نمیشه، دیگه اصلا خدا دست عنایتش از روی سرش برمیداره. مخصوصا نیش زدن زن به شوهر، شوهر به زن، دوتاشون به اولاد، مخصوصا دختر. بعض اوقات یه نیش پدر به دختر بزرگش میزنه، همین عقده میشه، چه مصائبی این نیش آورد جلو. اما قطع نظر از اینها، این نیشه که عقرب میشه، مار میشه، این نیشه که روزه رو باطل میکند، باطل معنوی، گردوی پوچ میکند، این نیشه که بعض اوقات اصلا انسان را دیگه عاقبت به خیر نمی کنه. من زیاد دیدم این نیشا انسان را به گدائی می اندازه. یه پیر مرد خوش ضمیری که وضع تمولش خوب بود به من می گفت نوکر آقا بودم، پایین ایوان ایستاده بودم، بارون گرفتوند، او حرفشو میزد، به من نگفت بیا تو ایوان. من دلم سو، خدا نکنه دل یک کسی بسوزه از دست کسی، بگه قضیه تمام شد، طولی نکشی تا تمام اموالش نابود شد. طولی نکشید پستش رو گرفتن، طولی نکشید به گدایی افتاد. یه روزی ماه مبارک رمضان موقع افطارم دیدم اومد در خانه من گدایی بکنه. زیاد دیدیم، در روایاتم داریم که مواظب باش یه دفعه یه نیش، یه توهین، یه اذیت، عاقبت دیگه به خیر نمیشه. عاقبت به خیر نمیشه، بعض اوقات دیدیم یه نیش میزنه به خانومش، طولی نمیکشه فلج میشه، زیر نظر همین خانوم باید زندگی کنه. اون وقت اون نیشه که زده حالا خجالت میکشه. اما دیگه گذشت. زیاد دیدیم این نیشه ها تو خونه، زن به شوهر، شوهر به زن، دوتا به اولاد، مخصوصا پسر بزرگ، مخصوصا دختر بزرگ. اینها خیلی خطر داره. و حالا گناهش با غیبت یکیه. قرآن هر دو پر رو هم میذاره، میگه وای به تو که نیش میزنی، وای به تو که توهین میکنی، وای به تو که اذیت میکنی، وای به تو که غیبت میکنی، تهمت میزنی، شایعه پخش میکنی. هر دو از یه سری، قرآن یک سری حساب میکنه. اگه پشت سر باشه تهمت است و غیبت است و شایعه، اگه در رو باشه توهین است و اذیت و زخم زبان. گناه راجع به غیبت اینقدر گناه کیفر تون نداریم، برای اینکه راجع به اذیت کردن به دیگران، راجع به ظلم، راجع به توهین، راجع به زخم زبان. پیغمبر اکرم می‌فرماید هر کسی که یک مسلمان را آزرده خاطر کنه مرا آزرده خاطر کرده، و هر کسی مرا آزرده خاطر کنه خدا را آزرده خاطر کرده، و هر کسی که خدا را آزرده خاطر کند فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. مورد لعن خدا، مورد لعن ملائکه، مورد لعن هر کسی که لعن بکند. میدانی معنا چیه؟ فقها این رو معنا میکنند. زیارت عاشورا خیلی زیارت خوبیه، خیلی. و اهل بیت علیهم السلام رو این زیارت خیلی اهمیت میدن. بزرگان مراجع روی این زیارت خیلی اهمیت میدن. میگفت بابا اومده بود عراق، یکی از مراجع بزرگ مراجع رو جمع کرد، گفت من میتونم این وبا رو رفعش بکنم، اما یه حکم میکنم، حکم حاکم دیگه برای همه واجب، و این که 40 تا زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام. میگه چند تا زیارتش رو مراجع خوندن وبا رفت، رفع بلا می کند، دفع بلا می کند. خوب زیارتیه. اما تو همین اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك مراجع می فرماید اگر کسی خمس نده زیارتو بخونه لعن به خودش میکنه، برای اینکه کسی که خمس نده حق اهل و بیت خورده، هر که حق اهل و بیت بخورد لعنه به خود کرده. اما بالاتر از این میفرمایند اگر کسی اذیت بکند به کسی، به یک مسلمان، به یه شیعه، دل یه شیعه را بسوزانه، میتونست گره از کار مسلمانی بکشاید نکشاید. یه تهمت العیاذ بالله، یه توهین، یه تحقیر. بگید این زیارت عاشورا به خونه اگه توبه نکرده باشه، اگه اینو از دست خودش راضی نکرده باشه، اینم به خودش لعن میکنه. همینطور که به عمر و ابی بکر، به شمر ابن ذوالجوشن و اینا لعن میکنه، به خودش هم لعن میکنه، برای اینکه اینم از جمله کسانی است که عذیت به اهل بیت علیهم السلام کردن. نه، گناه بالاتر از اینه. روایت میفرماید من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یه مسلمان توهین به یک مسلمان بکنه، گناه جنگ با خدا. جنگ با خدا دیگه همه چی تمام میشه. یه کسی اعلام جنگ بکنه با خدا کم پیدا میشه در روایات ما. یکی راجع به رباخوریست که بعد درباره صحبت میکنم، و این لم تفعلو فعذنو به حرب من الله و رسوله. یکی هم راجع به توهین به مسلمانی، به یک مسلمان توهین کنه، به یه مسلمان زخم زبان بزنه، به یه مسلمان اذیت کنه، مالش نمیخوره اما چند طبقه میسازه، میره بالا خانه همسایه رو از بین میبره، دیگه خیلی گناهش بزرگه. حالا والا این که تصرف در اموالش هم نکرده، اما این بیچاره رو، این مسلمان رو بیچاره و بدبخت کرده. این مثل توهینه، اذیت دیگه. و روایت داریم که من آزا، از خدا هم هست، من آزا عبدی فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یک کسی اذیت بکند به بنده من، به بنده مؤمن من، یعنی شیعه، مثل این است که با من اعلام جنگ کرده. فقط بارزنی بالمحاربه، اعلام جنگ با خدا. هم راجع به توهینش، هم راجع به اذیتش، این جنگ با خدا روایت داریم. هم راجع به زخم زبانش، روایت ها خیلی سنگین. یه زخم زبان یه مار، یه عقرب در قبل دوچارشه. خوابش دیدن گفتن حال چجور، گفت وضعم خوبه، دستگاه دارم، اما صبح به صبح یه نیش عقرب. چرا؟ گفت توهین کردم به یه مسلمانی، تحقیرش کردم و باید رضایت بطلبم، باید توبه کنم، نکردم. این عقربه دوچارمه. و این عقرب کی کشته میشه؟ وقتی که او از دست ما راضی باشه. خیلی باید مواظب زبانمون باشیم. من بعض اوقات خیلی رنج میبرم ببینم این روزنامه های ما، این سایت های ما، حتی تلویزیون، رادیو، بعض اوقات یه فوشنامه حسابی شده. بعض روزنامه ها که نباید بگیم روزنامه، باید بگیم فوشنامه. آقا هم تهمت داره، هم غیبت داره، هم شایعه داره. او می نویسه، ما می خونیم، باید جلوگیری کنیم، نمی کنیم. اینا گناهش خیلی بزرگه. میگه میشه توهین به یک کسی بکنیم و خدا از دست ما راضی باشد؟ نه، غضب خدا متلاطم میشه از دست اون کسی که عصبانی بشه فوش بده، عصبانی بشه توهین کنه، عصبانی بشه تحقیر کنه. بعض اوقات میبینیم که راستی مسلمان مقید نماز جماعت میکنه، روزه میگیره، اما دم افطار ناگهان عصبانی میشه و توهین ها به بچه ها، توهین ها به خانم، خانم به شوهر، اینا گناهش خیلی بزرگه. حالا گناه بزرگه، عاقبت انسان را هم به خیر نمیکنه. زیاد من دیدم که افرادی که توهین میکنن، زبانشون وله، فوش میدن، تحقیر میکنن، مسخره میکنن، اینا عاقبت به خیر نمیشن. اینها به یه زندگی نکبتواری میمیرند. دم مرگ هم خدمت مولا امیرالمومنین سرفکنده است. کسی که به شیعه امیرالمومنین توهین بکند، به شیعه امیرالمومنین جسارت بکند، به شیعه امیرالمومنین زخم زبان بزند، این نمیتونه سرفراز در مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام باشه. امیرالمومنین شیعیانشون رو دوست دارن، ولو فاسق و فاجر هم باشد، بالاخره شیعه است، شیعهش رو دوست داره و نمیتونه سرافراز در مقابل امیرالمومنین باشه. اونم قبر و قیامت و برزخش که گفتم، در روز قیامت هم خدا به این سختگیر زیاد است. بحث امروزمون این شد که اگر ما پشت سر مردم، پشت سر شیعه ولو گناهکار غیبت کنیم، تهمت بزنیم، شایعه پخش کنیم، روزه های ما مقبول نیست، روزه های ما باطل می شود. در روایات فراوانی داریم اون کسی که غیبت کنه روزش باطله، روایات فراوانی داریم اون کسی که تهمت بزنه روزش باطله، روایات فراوانی داریم اون کسی که زخم زبان بزنه روزش باطله، روایات فراوانی داریم اون کسی که تحقیر بکنه مسلمان ها را روزش باطله. حالا فقها جمع بین روایات کردن، میگن معنای این که روزش باطله یعنی نه دیگه دو دفعه باید بگیره، نه، روزش صحیحه، روزش مقبول نیست. یعنی این روزه دیگه مثل گردوی پوچه، این روزه دیگه روح نداره. ما باید مواظب این مربوطه. یه وقتی همین چند روزه گفتم خانم آقا، اینا همه مربوط به روزه هم نیست، همه عبادات همینه. انما یتقبل الله من المتقین. ما اگر میخوایم راستی اعمالمون درخشندگی داشته باشند، این اعمال درخشنده اینه که روح داشته باشند، و اگه بخوایم روح داشته باشد باید گناه در زندگی نباشد، و اگر بخوایم گناه نباشد مخصوصا باید مواظب زبانمون باشیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخيه أبي الفضل يا الله. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک.